رو تو حوزه تحصیلات مسکن خواهیم دید، درسته؟
ببینید خانم نعمتی، ما انتظارمون احداث 1,000,000 واحد مسکونی هست. با 1,000,000 واحد مسکونی رو اگر بخوایم احداث بکنیم، اعدادی که نیاز داریم واقعا اعداد بسیار بیشتری از این و فراتر از این است. من نمونه خدمتتون عرض بکنم، ما در وضع موجود هر متر مربع واحد مسکونی طبق قراردادی که بین راه و شهرسازی و یا با پیمانکارا منعقد میشه، چیز در حدود اینی مثلا فضای مسکونی خالص 15 تومن، 4-5 تومن هم فضای ناخالص هم 19 تومن، 20 تومن در میاد. خب یعنی عدد عددی هستش که ما اگر بخوایم 70 متر مربع هم برای هر واحد مسکونی در نظر بگیریم، 1,000,000 واحد مسکونی باید احداث بشه. پس سطح مد عددی نیست که ما بتونیم بگیم در طول این فرایند با این
اتفاق خیلی بزرگ،
اتفاق آنچنانی نه، چون 200 همت رو ما در طول 3 سال اجرایی کردیم. 200 همت که پرداخت شده، این 200 همت منجر به احداث 400,000 واحد مسکونی شده. خب پس هم موضوعات مدیریتی دیگر و هم عزم دولت، عزم دولت خیلی مهمه. عزم دولت، همت دولت فراتر از بحث مالیه. همت دولت در زمینه مسکن، همت دولت در کنترل قیمت مساله، همت دولت در تمام ابعادی که به لحاظ موضوعاتی که در پرداختی هایی به شهرداری ها، نظام مهندسی و همه این رو از مهمت بایستی در دولت شکل بگیره. کما اینکه ما دولت رو طرف حساب خودمون در قانون گذاشتیم، گفتیم دولت مکلف است و تا زمانی که دولت در قالب تمام وزارتخونه‌هایی که تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، این همت و عزم رو در خودش احساس نکنه و ایجاد نکنه، با تأمین سطح همت شاید کار آنچنانی ما نتونیم انجام بدیم. ولی ما دنبال این هستیم که انشاءالله دولت رو گمایی خوب در طول 3 سال خورده ای و الان هم خوب از دولت 4 نزدیک 5-6 ماهی که گذشته، اون چیزی که مد نظر ما هستش بسترسازی بکنه و بتونه احساس 1,000,000 واحد مسکونی انشاءالله در برنامه اجرایی خودش قرار بده.
آقای ایری، یک سوال دیگه مطرح، یکی از مشکلاتی که بود در روند اجرای طرح ملی مسکن در واقع عدم همکاری بانک‌ها و عمل نکردن به تعهدات قانونیشون بود تو این زمینه. شما به ما بگید که آیا نیازمند اصلاح قوانین هستیم یا نه، یا اینکه تمرکز روی حمایت از بانک مسکن به نظر شما در طرح‌های حمایت مسکن مسئولیت سایر بانک‌ها رو نفی نمی‌کنه؟
ببینید در ارتباط با بحث عدم همکاری بانک ها و اینکه سلب مسئولیت بخواد بکنه از بانک ها، قاعدتا ببین قانون گذار قاعدتا تفسیری است که حکیم میگن، قانون گذار حکیم است توی این موضوعات. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو مواردی که قانون گذاری کرده قطعا جنبه های نظارتی رو بایستی میدیده که دیده، ولی اینکه این قانون گذار وقتی قانون رو دست دستگاه اجرایی میده، انتظارش بر اینه که این دستگاه اجرایی جنبه های اجرایی شدن قانون رو لحاظ بکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی با به بانک مرکزی میگیم تا شما به بانک های عامل خود 20% رو تخصیص بده، بانک های عامل رو هم بهشون میگیم که موظف هستن 20% از بخش مسکن رو و رسیلات خودشون رو بخش مسکن اختصاص بدن، این 20% باید تخصیص پیدا کنه. متاسفانه ما در عمل این رو کمتر دیدیم که تسهیلات بانک های عامل به سمت تخصیص به 20% هدایت بشه و آه. چون چنین چیزی اتفاق نیفتاده، ما انتظارمون بر این بود که بانک در واقع سازمان امور مالیاتی به استناد تبصره 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن تمام بانک های متخلف رو در سال اول 1400 بود 1401، در سال دوم 1402، در سال دوم 1400، یعنی سه سال اینا رو جریمه کنه که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد. یعنی ما عملا الان با دستگاه دولتی یعنی وزارتخونه‌ای مواجه هستیم که از طرفی قانونگذار بهش تکلیف کرده که گفته 20% رو بانک مرکزی ابلاغ کن، بانک‌های عامل موظف بودن 20% از منابع تسهیلات خودشون رو پرداخت بکنن و اگر پرداخت نکردن سازمان مالیاتی رو موظف بکنه که به عنوان مالیات تکلیفی از بانک‌های عامل برداشت بکنه و بعد از طی مراحل خدانه مستقیم واریز بکنه به کجا؟ به صندوق ملی مسکن. صندوق ملی مسکن یعنی چی؟ تمام مصارف صندوق ملی مسکن برای امر مسکن و لذت ملی مسکن. پس قانونگذار به بهترین شرایط ممکن قانونگذاری رو فراهم کرده، ابزار نظارتی رو طراحی کرده و حتی گفته که اگر بانکی همراهی نکرد جریمه بشه، مستقیم بره تو صندوق ملی مسکن. متاسفانه در این چرخه ما با نقیصه اجرا مواجه هستیم.
انشالله که شما پیگیری میکنید به عنوان نمایندگان مجلس از دولت و
از سال دوم یعنی 1401-2-3 هم قوه قضاییه نامه زدیم، هم ورود کردیم در قالب تحقیق تفحص، هم ورود کردیم در قالب طرح سوال و هم اعمال ماده 234 برای تک تک بانک‌های متخلف داریم اعمال می‌کنیم و پرونده بانک متخلف که اگر همکاری نکرد تا پایان سال که تک تک این بانک‌ها رو الان داریم بیاریم، بانک ملی، بانک صادرات، بانک رفاه، همه اینا رو آوردیم تک تکشون به خط کردیم، گفتیم تا پایان دی ما اگر اونهایی که معرفی شده با توجه به همکاری هماهنگی که با دولت صورت گرفته، اونهایی که از وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های عامل معرفی شدن و پرداخت نشود، قاعدتا فاز بعدی اقدام ما اعمال ماده
خیلی هم عالی.
مستقیم پرونده اینا میره قوه قضاییه تا اعمال قانون بکنه، قوه قضاییه در برابر کسان و مسئولینی که قانون رو اجرا نکردن.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر، فرصت ما به پایان رسید ولی دوست داریم باز حتما چون فرمودید تا پایان دی در جلسات بعدی برنامه بهارستان از شما این موضوع رو پیگیری کنیم که به چه نتیجه‌ای رسیدید. متشکرم، خدا نگهدار شما. خب گفتگو کردم با جناب آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی محترم کمیسیون عمران، درباره تامین منابع مالی طرح‌های حمایتی مسکن. با ما همچنان همراه باشید، بهارستان رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش دوم اخبار کمیسیون ها. ابوالفضل زهره‌وند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت کینه ی آمریکا از کشورمان با شکل‌گیری انقلاب اسلامی به وجود آمد و با تأثیری که ایران بر منافع نامشروع آنها در طی سالیان گذشته در منطقه و همچنین کشورمان داشته، این کینه انباشته و شرایط روز به روز دشوارتر شده است. اما رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه آنچه که در لبنان، غزه، سوریه و یمن رخ می‌دهد نشان دهنده اراده و مقاومت مردم است گفت عملکرد جبهه مقاومت در غرب آسیا جنبه عقیدتی یافته و با وجود ترورها و رشادت‌های فرماندهان حزب الله و حماس در لبنان و غزه این راه ادامه دارد. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پس از نشست با کمیسیون اصل 90 گفت این ظرفیت در کمیسیون اصل 90 وجود دارد که همه دستگاه‌ها را دور یک میز دعوت می‌کند و مسائل و مشکلات را در گفتگوهای مشترک حل و فصل و به نتیجه برساند که خوشبختانه مسائل مربوط به حوزه گردشگری نیز شنیده شد. و دیوان محاسبات اعلام کرد بر اساس بررسی‌های صورت گرفته فعالیت بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس قیمت‌های تکلیفی و مغایر با قانون تجارت است. و به عنوان آخرین خبر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یک شنبه با تاکید بر الزام مجلس به رعایت سیاست‌های کلان نظام گفت: مجلس خود را موظف به رعایت سیاست‌های کلی در مصوبات می‌داند.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
رئیس مجلس گفته که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آغاز راه و مثل شورای نگهبان نیست و تجربه چندانی نداره، بنابراین نیاز به دقت بیشتر در بررسی مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی داره تا هماهنگی و کارآمدی افزایش پیدا کنه. در همین باره میخوام صحبت کنم با جناب آقای حاجی دلیگانی، نایب رئیس دوم کمیسیون اصل 90. سلام به شما، وقت شما بخیر، تبریک عرض می‌کنم.
سلام خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما هستم.
ممنونم آقای حاجی دلیگانی. برای ما بگید که کارکرد و ماموریت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چیه و برای جلوگیری از موازی‌کاری این هیئت با نهادهایی مثل شورای نگهبان چه تمهیداتی اندیشیده شده؟
بله، ببینید همطور که میدانید شورای محترم نگهبان مشخصه که وقتی مصوبه از مجلس ارسال میشه براش بررسی میکنه و بیان میکنه که آیا این متن تصویب شده با قانون اساسی یا با شرع مقدس مغایرت داره یا نداره، همین رو بررسی میکنه و اعلام میکنه. و خب میدانید که هیچ مصوبه ای از مجلس به زود بحث رأی اعتماد و برخی امورات تصمیم گیری خاص هیچ متنی به عنوان قانون تلقی نمیشه مگر اینکه عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان اعلام بشه. خب از طرفی هیئت عالی نظارت بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی شکل گرفته و وظیفه‌اش این هست که آنچه که در مجلس مصوب میشه بررسی بکنه که آیا با سیاست‌های کلی نظام که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ میشه آیا با اونها در مغایرت هست یا نیست، اگر هست اعلام میکنه. اخیراً در بحث لایه بودجه سال 404 یک بحث جدیدی مطرح شد و اون این که برخی از موارد رو هم که به زعم هیئت عالی نظارت مجلس متنی براش پیشبینی براش نکرده، اون میتونه تکلیف بکنه به ما که شما برید متنی رو هم برای اون تهیه بکنید و بیاورید. ایرادی که از اینه که ما چنین چیزی رو در روابط بین مجموعه ها نمی بینیم و اصولا این مغایر اصل 85 هست. مجلس برابر آنچه که تشخیص میده مصوب میکنه و طبیعیه که در راستای و در ذیل سیاست های کلی نظام بایستی باشه و ارسال میکنه برای شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت.
درست.
اما تا الان هیچ مورد نبوده که مثلا شورای نگهبان هم چنین چیزی رو میان میکنه و عملا املایی که مجلس ننوشته، متنی که ننوشته رو نمیشه بهش ایراد گرفت.
بله.
اگر یک چنین خلایی رو هیئت عالی نظارت احساس میکنه، اون راهکارش این هست که باید در جای دیگری صحبت بشه، گفتگو بشه، گفتمانی شکل بگیره و بررسی بشه و راهکاری یا در قانون اساسی یا در قوانین موضوع برش پیدا کرد.
یعنی در واقع راه حل مجلس از نظر شما اینه که یه گفتگو و گفتمانی تو این زمینه ها انجام بشه، درسته؟
نه ممکنه، نه اونها اگر احساس کنن که یک چنین خلایی هست، اون راهکارش این نیست به مجلس بگن که شما بیان متنی بنویسید. مجلس نمیتونه چنین کار رو، چون مغایره اصل 85، چون مغایره اصل 57 و 58 قانون اساسی هست که تفکیک قوا هست. بنابراین مجلس طبیعیه که تلاش میکنه در راستای سیاست کلی قانون گذاری بکنه، اما اگر یک جایی به زعم هیئت قانون گذاری نکرد، اون نمیتونه بهش بگه چرا قانون گذاری نکردی. اون میتونه بگه که این قانونی که این چیزی که مصوب کردی این مغایرت ها رو مثلا داره. مجلس خودش داره مصوب میکنه میفرسه. اونها به اعتقاد ما فقط عدم مغایرتش رو میتونن اعلام بکنن،
درست؟
نه این که ایجابی بیان بگن آقا شما بایستی کار رو هم انجام بدید.
حالا انشالله این کار رو پیگیری میکنید یا به نتیجه خواهد رسید؟ چون بالاخره خیلی بحث سرش بود دیگه.
بله،
نقطه زیادی به این کار بود.
نیست. ببینید ما اعتقادمونه که به چنین چیزی نیاز نیست، منطقه اگر هیئت چنین کاستی رو احساس میکنه، اون راهش راه این هست که بایستی از مسیر دیگری بحث دنبال بشه، بیان بنشینن با مجلس صحبت بکنن، بیان بکنن. ولی این رو در قالب کار نظارتی که در حال انطباق مصوبات با سیاست کلی هست در حال حاضر، به نظر من قابل تعقل و قابل ایراد گرفتن نیست. هیئت نظارت مربوط به مجمع تشخیص نیست. هیئت عالی نظارت برابر بند 2 اصل 110 قانون اساسی به وجود اومده. درست افرادش عمدتا همون افرادی هستن که از مجمع هستن، ولی ارتباط با مجمع نداره. مجمع کارش چیز دیگری، رفع اختلاف بین مصوبات مجلس و شورای نگهبان هست. اما این هیئت کار دیگری داره و اون بحث انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام
هستش. ممنونم از شما که با ما همراه بودید جناب آقای حاجی دلیگانی. موفق باشید، خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. اما در بهارستان این هفته چه گذشت؟ ابتدا گفتگوی داشتیم درباره مجلس و عادلانه سازی حقوق کارگران که با آقای دکتر علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی در این باره صحبت کردیم. قانون مدیریت پسماندها و زباله و مشکلات اجرای اون هم بحثی بود که با آقای علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در این باره صحبت شد. بودجه 1404 و شیوه تامین منابع مالی طرح‌های حمایتی مسکن موضوعی بود که درباره اون با مهندس عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران به گفتگو نشستیم و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و روش کار این هیئت هم بحثی بود که با آقای حسین علی حاجی دلیگانی نایب رئیس دوم کمیسیون اصل 90 در این باره صحبت شد. خیلی ممنونم شنوندگان محترم، مثل همیشه یار و یاور برنامه خودتون بهارستان بودید. در پناه ایزد منان شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهبود حال جامعه کارگری تأثیر بزرگی در بهبود حال کل جامعه داره. ما اونطور که حالا به من گزارش کردن در حدود 14 میلیون کارگر داریم که اگر با خانواده هاشون حساب کنیم بیش از 40 میلیون انسان میشه. خب 40 میلیون یعنی نصف جمعیت کشور. اگر تلاشی انجام بگیره، کاری انجام بگیره که حال جامعه کارگری خوب بشود، این معناش این است که حال نصف جامعه کشور خوب شده. این چیز خیلی مهمه. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
زمین پرنده و آوار، قله ایستاده در طوفان، گندم سالهای بی لبخند، برکت فصلهای بی باران، گندم سالهای بی لبخند، برکت فصلهای بی باران. وطن پرشکوفه دیروز، ساحت آفتابی فردا، آسمان تو خانه خورشید، خاک سبز تو مخمل گلها. وطن پرشکوفه دیروز، آسمان تو خانه خورشید، خاک سبز تو مخمل گلها. شکیبایی، یادمان ستاره های شهید، قصه سالهای شیدایی شاخه در آب ریشه در دریا سرزمین درخت های بلند بر سر شانه های تو البرز خون رگ‌های سرخ تو اروان وطنم 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 افتخار دارم وطنم وطنم فاتح قله ها و میدان ها وطنم وطنم فاتح قله ها و میدان ها
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم، معلومه که شهر محل آزمونم و خودم انتخاب میکنم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی از 19 دی ماه 1403 از طریق سایت سازمان سنجش.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره، پس ماشینتو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
فلاشتانک تاپ. فلاشتانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاشتانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاشتانک تاپ.
کارخانه قالی شویی عدیب. تلفن سفارشات 021-47-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.heroasansor.ir.
ماشین لباسشوی تو را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر